اساساً به برنامه هسته ایران ربطی ندارد. مذاکرات اخیر به سطح بسیار پیشرفته‌ای رسیده بود و ایران آماده همکاری‌های بسیاری بود، اما آمریکا به یک بار حمله کرد. و وال استریت جورنال هم در گزارشی به تازه اشاره کرده که دونالد ترامپ به دنبال راهی برای فرار از این جنگ هستش و در این گزارش وال استریت جورنال این مسئله عنوان شده که ترامپ اصلا فکر نمی کرد که جنگ انقدر طول بکشه و چنین دامنه‌ای داشته باشه و حالا هم مشاوران به او میگویند که یک برنامه خروج از بحران تهیه کن و این جنگ رو خاتمه بده. اما همونطور هم که اشاره کردم، ایران هم به این راحتی دیگر آتش بس رو نمیپذیره، چرا که شرط و شروط بسیاری داره و در ادامه برنامه هم حتما باز هم نگاهی خواهم داشت به تحولات و خبرها. یه بار دیگه در واقع شماره برنامه رو خدمتتون عرض میکنم، از طریق پیام رسان بله میتونید پیام صوتی برای ما بفرستید، 0910 899 45 05 0. 0910 899 45 05. شماره ما در پیام رسان بله هست، میتونید پیام صوتی بفرستید، ما با افتخار صدای شما رو پخش میکنیم و خوشحال میشیم که در بحث ما مشارکت کنید.
شلیک ده ها موشک و پهپاد ایرانی به قطر، بحرین و امارات.
جهان امروز چگونه بود؟
روزنامه نگاران و خبرنگاران
آمریکایی‌ها بدونن که اگر این دفعه جنگی را بندازن، این جنگ جنگ منطقه‌ای خواهد.
نیم نگاه.
میخوام به اوائل انقلاب برم، فکر کنم همون بهمن و اسفند بود که در برخی نقاط کشور ناامنی ایجاد شد، مثلا اینجا در گنبد کاووس
که اینا اومدن طور که منو در قالب چماق به دستا ریختن تو شهر، خیلی از مردم زدن، حتی اینجا گرمابه بود به نام حمام بهار عمومی بود، ریختن اونجا، چند نفر اونجا کشتن،
ادارات دولتی رو گرفتن، به پاسگاه مرزی حمله کردن و ادعای استقلال کرد. یک خرانی مهم آیت الله خامنه‌ای همون موقع در نماز جمعه تهران. این صحبت ها به من نشون داد که ایشون خیلی از جزئیات آگاهه و تجربه مهمی در مدیریت این بحران داشته.
یه جمعیتی تشکیل دادن با آرمان و ایده های الحادی، مشغول تبلیغات شدن. تبلیغات مانعی ندارد، تبلیغات اونها را هم ما مانع نشدیم، اما اینها غیر از تبلیغات کارهای دیگه هم کردن، سلاح های زیادی رو جمع کردن، یعنی غصب کردن. از همه بالاتر روش فاشیستی این آقایان ضد فاشیسم به اصطلاح، اونها آمدن مستضعفترین، یعنی برادران سیستانی و زابلی را که در اون منطقه محروم تر از اونها و مؤمن تر از اونها کمتر می شود پیدا کرد، اینها را هم زیر فشار قرار دادن، کاری کردند که میان برادران جدایی به وجود بیاورند، مقدمات یک آشوب در منطقه را فراهم کردند.
گنبد آرام شد، اما ناآرامی در بقیه جاها ادامه داشت. وقتی تاریخ را مطالعه می‌کردم متوجه شدم هنوز دو روز از انقلاب ما نگذشته بود که در ماه‌آباد کردستان شورشی انجام شد. آنها ریختند و پادگان‌ها را گرفتند.
پادگان ماه‌آباد رو به آتش کشیدن و سلاح و مهمات و همشو غارت کردن.
اون موقع خشونت به اوج خوش رسیده بود، صحبت از تجزیه طلبی در کردستان بود. آیت الله خامنه‌ای هم یکی از افرادی بود که در پرونده کردستان فعال بود، بحران رو اونجا از نزدیک چشید. یک صحبت از آیت الله خامنه‌ای پیدا کردم درباره حوادث کردستان، درست سال 58 بود.
راه میافتن توی شهر، مردم رو تهدید میکنن، ارعاب میکنن، از شهرهای کوچکی وادار به کوچ میکنن زیر فشار سرنیزه و تفنگ. میگه دلیل نمیشه. صف بسته شده برای رأی دادن به قانون اساسی رو با تفنگ متفرق میکنن. مسلمانی رو که جرأت کرده حرفش رو بزنه شب میرن خونه‌شو بمب‌گذاری میکنن. چقدر در خود سنندج خانه‌های افراد متعهد و طرفدار انقلاب و طرفدار جمهوری اسلامی بمب‌گذاری شد.
ماجرای جنگ 12 روزه و آشوب‌هایی که در ده ماه داشتیم برای نسل جوان و حتی برای من که یک دهه 60 هستم تازگی داشت. فکر میکردم این تصاویر برای اولین باره، اما قصه های تاریخ اینجا به درد. شبیه این درگیری ها، این اختشاش ها در خود تهران هم بود. آیت الله خامنه‌ای در نماز جمعه تهران بارها با این جوان ها صحبت کرد. اونها گفت که حواستون باشه هدف مبارزتون چیه، دارین با کجا صدمه میزنید.
جوان عزیز، تو پرشوری، تو پر انرژی هستی، تو مایلی مبارزه کنی، اما بکن، ولی بدان با کی مبارزه میکنی، بدان به سود کی مبارزه میکنی. مبارزه ای که به سود امریکا و امپریالیزم تمام بشود، این مبارزه مبارزه صحیح و حق نیست. این یک جنایت و یک خیانت به انسانیت است.
درگیری های دهه 60 خیلی شدید بود. منافقین دست به سلاح بردن و در شهرها آدم کشتن. تیغ موکتبری، چاقو، قداره، قمه، کلت، توفن، درست مثل تجربه ده ماه امسال.
اول شیشه ها رو شکوندن، بعد خودمون رو تهدید کردن با چاقو و لوله که ای جون خودتون رو میخواین اماشین پیادش.
اینا اصلا حالت طبیعی نداشتن، یه جوری به من انگار فقط اومده بودن واسه مثلا آشوب.
این صدا مربوط به ده ماه 1404 است. برگردیم به گذشته، 44 سال قبل. آیت الله خامنه‌ای توصیفی از فضای کشور دارد، ظاهرا شباهت ها کم نیست.
شما به روزنامه ها نگاه کنید، تا امروز در شیراز درگیری بین مجاهدین خلق و مردم و مجروح شدن عده‌ای، در تهران در نارمک اجتماع عده‌ای از گروه های مختلف و سنگ بارون کردن شیشه ها و اتوبوس ها و دستگیری عده‌ای، در جهرم، در ساری، در بابلسر، در یکی از روستاهای مازندران. اون وقت جالب اینجاست که وقتی در شیراز مثلا درگیری می شود، آقای انور السادات از مصر اعلام می کند که گروه مجاهدین خلق که یک گروه مترقی اسلامی است با مردم درگیر شد و عده‌ای زخمی شدند. کی از این گروه مترقی حمایت می کنه؟ مرتجع ترین دولت های عرب.
اما خوزستان پرونده خاصه، اونجا هم از ابتدای انقلاب گروهی به اسم خلق عرب فعال شدن،
مرتب اسلحه وارد میکردن. کنسولگری عراق همینجا نزدیکای فرمانداری بود و یه دلیزی رو داشتن، هر هفته دو سه نوبت میرفت تا بصره و برمیگشت، پر از اسلحه رو میوردن. یه وقتی آمدن به من گفتن که آقا دیشب یک لنج پر از اسلحه آوردن در جزیره مینو پیاده کردن.
اسلحه داشتن اینا، قبل از انقلاب تو عراق آموزش دیده بودن سرانشون و اصلا تو ایران هم نبودن. با شروع انقلاب میان ایران، اینا هم طرح تجزیه خوزستان موقع سر میدادن.
آیت الله خامنه‌ای:
بعثی های مزدور عراق به شهرها و به غیر نظامیان حمله کردن. دلاوران مسلمان ما ارتشی متقابلا حملات اونها را دفع کردند. ما دست به حمله ابتدایی نزدیم، اما می توانیم نیروهای دشمن را خونسا کنیم و به فضل پروردگار نیروهای دشمن را در مرز سرکوب کنیم.
این میراث انقلاب است.
در این تجربه طولانی سالهای گذشته ملت ما آب دیده
روایت رزم یک فرمانده.
آب دیده.
حالا میدونم که این مرد آب دیده است. بحرانهای زیادی رو دیده، از نزدیک دیده، مدیریت کرده. در جنگ 12 روزه رهبر معظم انقلاب 3 بار پیام دادن.
که رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی.
چقدر پیام‌های خوبی بود و چقدر دل ما رو آروم کرد و حالا بهتر میفهمم که ایشون چطور جنگ و مدیریت کرد.
و متقابلن جمهوری اسلامی سیلی سختی به گونه آمریکا نواخت، به یکی از پایگاه‌های مهم آمریکا در منطقه، پایگاه العدید، حمله کرد.
مردی که بحران‌های گنبد و کردستان و سیستان و خوزستان و آشوب‌های منافقین و فدائیان رو دیده، دیگه در برابر این درگیری‌ها دلش سست نمیشه. او کار بلد شده، کار آزموده است. اینجا بود که صحبت آقای قالیباف رئیس مجلس رو بهتر درک کردم. او بعد از جنگ 12 روزه در یک سخنرانی گفت که رهبر انقلاب رو در این جنگ درست مثل سال 59 دید.
گفتم من در زمان سال 59 در جنگ با صدام، حضرت آقا به من نماینده مجلس و نماینده امام در شورای عالی دفاع اهواز بودن، گفتن همون حسی که در قرارگاه فرماندهی سال 59 دیدم بعد از قریب به 40 سال، 40 و اندی سال، دو مرتبه ایشون رو در قرارگاه فرماندهی دیدم. فرمانده ها رو انتخاب کردن، آوردن، دیدن، دستور دادن، حکم دادن، طرح‌های مصوب رو دنبال کردن و به لحظه فرماندهی کردن.
جایگاه رهبری و ولایت فقیه در ایران راحت به دست نمیاد. کسی که در این جایگاه میشینه قطعا آب دیده شده و حالا صدای ملت خودشه.
ما اگر خدای نخواسته برای این ملت تجربه تلخی و امتحانی پیش بیاد، خود ما پیشا پیش ملت لباس رزم میپوشیم، آماده فداکاری میشیم.
حالا در 9 اسفند 1404، این مرد بزرگ که عمری در انقلاب کار کرد و فعالیت نمود، از نزدیک رنج‌ها و دردها و بحران‌ها رو دید و آب دیده شد، حالا خود را فدای ملت کرد. امام امت ما به آسمان‌ها رفت، اما مرام و منش و اندیشه او پایدار است. او ایران دوست بود و این سنت فکری او برای ما زنده و پایدار است.
شما شنونده برنامه تاپای جان برای ایران از صدای جمهوری اسلامی ایران هستید و در این لحظه از برنامه احمد یوسفی همکارمون به ما پیوست، میخواییم باش درباره برخی از موضوعات مرتبط با این روزها صحبت کنیم. سلام، عرض ادب به برنامه ما خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای فراقی و همه مردم عزیز ایران. باز فرصت شد که دوباره با هم بشینیم گپ بزنیم ببینیم چه خبره.
خواهش میکنم. ببینید، من الان دارم نگاه میکنم همون بحث ذخایر استراتژی که داشتیم با هم صحبت میکردیم. خب الان تو یه عددی گفتی برام به نظرم تو برای دنیا شوخیه. گفتی اون 400 میلیون بشکه که حالا گفتم به اون در واقع میزان ذخایر استراتژیک هست، فکر کنم گفتی 12 روز کن. اصلا نمیتونه شوک نفتی رو کنترل کنه. خیلی مهمه این.
آره، این ظاهرا حدود 15 میلیون بشکه در روز مصرفشه. این آژانس بین‌المللی انرژی گفته که یه نشستی هم هفته پیش داشتن که ظاهرا اونجا گفتن تا میتونن این کارو نکنن، اما وضع بدتر شده و قرار آزادش کنن. این یکم بتونن بازار رو کنترل کنن. از اونورم میخوان اون کشورهایی که میتونن تنگه هرمز رو دور بزنن دور بزنن. اینم بحث جالبیه، فکر کنم سرش داشته باشیم که
خب عربستان مثلا،
عربستان
اون سمت دریای سرخ
احسن، یه بندر اونجا هست که حدوداً در بهترین حالت گفتن 2 میلیون بشکه رو میتونن اونجا رد کنن، که الان 2 میلیون بشکه فعال نیست، حدود 1 میلیون بشکه میتونه ببره خارج کنه. 1 میلیون بشکه در نظر بگیرید که عربستان که 8 میلیون بشکه صادر
داره. نه این موفق به کنترل شوک نمیشه. شوک نفتی دنیا، ببین الان مسئله اینجاست که بتونن شوک نفتی رو کنترل کنن، چون الان انگلستان هم که استارمر نخست وزیر انگلستان گفته بود که این جنگ هر چقدر بیشتر طول بکشه آروم آروم تبعاتش برای اقتصاد انگلستان تصاعدی خواهد بود. وقتی اینجوری میگه، یعنی هر چی ما در میریم جلو اقتصادهای اروپایی بیشتر درگیر چالش میشن. حالا یه نکته هم من بگم جالبه در مورد مکرون که اخیراً گفته بود ما میخوایم ناوچه‌هامون رو به منطقه بفرستیم. جالبه که حتی آمریکایی که گفته بود ما اسکورت میکنیم الان از اسکورت عقب نشینی کرد آمریکایی‌ها. یعنی دونالد ترامپ گفته من اسکورت میکنم رد بشید، ولی الان خودش عقب نشینی کرد چون فهمید خیلی احتمال حمله بالاست و غیر قابل کنترله.
مثلا ایران من چیزی در جای هم گفت.
الان رویترز الان خبرش از رویترز نیروهای دریای آمریکا حاضر به اسکورت کشتی‌ها در تنگه هرمز نیستند. همین الان خبرش هم از رویترز رسید، در واقع گزارشی که رویترز منتشر کرد.
سپاه هم یه چیزی گفته بود، حالا
یه لیت بشک نفت نمیذارم، یه لیت نفت
اون یه چیزی گفته بود که ما به شما اجازه میدیم از تنگه هرمز رد شید به شرطی که این آمریکا به شما رو اسکورت کنن. آره. تنظامیز بود، یعنی اگه جرئت دارن بیان شما رو اسکورت کنن.
بعد حالا شما در نظر بگیرید امانوئل مکرون وقتی آمریکا عقب نشسته، امانوئل مکرون گفت من میخوام ناوچه بفرستم، ناو بفرستم به منطقه که بتونیم این کار رو انجام بدیم. به نظر میرسه فرانسه هم تجدید نظر میکنه. یه نکته ای که برای من خیلی شگفت انگیزه، اصلا فارغ از این که بخوای بگیم کی تو این قضیه قدرتمنده کی قدرتمند نیست، اصلا تو حالا در کنارش که داریم صحبت میکنیم و پاسخهای ما هم نشون میده که ما واقعا توانستیم قدرت بازدارندگیمون رو نشون بدیم طی این چند روزه، نکته‌ای که وجود داره اینه که کشورهای اروپایی هیچ کدوم حاضر نیستن آمریکا رو محکوم کنن. یعنی دارن میبینن که کی متجاوز بوده، کی این جنگو شروع کرده، کی منطقه رو ناامن کرده، ولی دارن میگن آقا مثلا ما اومدیم ما میخوایم ناو بفرستیم. خب به جای این کارا برید به آمریکا بگید چرا این کارو انجام دادی،
خودت متضرر نشین.
آره در مجامع بین‌المللی محکومش کنید، نه اینکه به قول آقای گوت چیز بود آقای روته دبیر ناتو اون دفعه برگشت گفت ددی به ترامپ، یعنی گفت پدر. واقعا هم انگار بین پدر براشون هرچی میگه هر چقدرم به ضررشون باشه بازم میگن چشم.
همین قدم به نظر از اروپا بازم همین کارو کردن که حمایت نکردن خوب بوده. اروپا تو جنگ اوکراین واقعا رو دست خود از ترامپ، یعنی واقعا تنهاشون گذاشت، تنها که نگم آدم حسابشون نکرد.
دقیقاً
تو قضیه اوکراین میدونی که اول که اومد اصلا تو مذاکراتش با روسیه اصلا اروپا رو راه نداد، گفت شما الکی میان حرف میزنید جلسه رو شروع میکنید آخه به نتیجه نمیرسه.
نه دقیقاً همینطوره.
تو بعدن آره این ضربه رو خوردن. الان اون عکسی که من یاد رفتم با ترام دیدار کنن همه رو یه طرف رو صندلی نشون پشت میز نشسته،
اون عکس خیلی وایرال شد. آره. به اصطلاح فضای مجازی باسه اون عکس خیلی وایرال شد. به نظر من یه نکته هم که وجود داره، علارغم این که آمریکایی‌ها میگویند، اروپایی‌ها میگویند که ما به دنبال ارتش مستقلیم، که اینو فکر می‌کنم نخست وزیر ایتالیا هم چند وقت پیش گفته بود.
گفته بود داره.
آره بعد یکی از مقامات اروپایی هم حتی بهش اشاره کرده بود. این هم یک جور خواب و خیال با توجه به وضعیت جدید و وابستگی که اروپایی‌ها به آمریکایی‌ها دارن و حالا تو این جنگ هم نشون دادن واقعا در شرایط بحران حاضر نیستن حتی به نفع خودشون هم آمریکا رو محکوم کنن.
آره اونا به شدت انرژیشون مخصوصا تو حوزه گاز حساسه.
بله.
همین الان ضربه‌ای که از بحث جنگ اوکراین روسیه خوردن، میدونی که فکر کنم یک گاز انگلیس همین فردا دیگه تموم میشه. تو روسیه روز پیش گفته بودن 3 روز وقت داره که مصرف گاز
خیلی مهمه.
اروپا انگلیس همه بدتر بود، بعد فرانسه و بعد آلمان، اونها یکم وقت داشتن 30-40 روز، اما انگلیس 3-4 روزه تموم شد مصرف.
یه نکته جالبی من الان دارم میبینم، ادعای ABC به نقل از FBI خیلی جالبه، گفته که هشدار داده در مورد حملات پهبادی از سوی ایران به کالیفرنیا. این رو FBI آره جالبه که الان دارن این حتی این گزاره رو مطرح میکنن و به شکلی ABC نیوز اینو منتشر کرده و گفته که FBI این هشدار رو داده. حالا اینا دارن به اینم فکر میکنن که مثلا ما میتوانیم اینجوری تهدیدشون کنیم. و از اون طرف هم جالبه که نکته‌ای که حالا خیلی هم برجسته است به نظرم هم تو صحبت‌های ترامپ هم تو صحبت‌های مقامات سنتکام، تلاش برای پوشانده نگه داشتن آمار کشته‌های آمریکایی.
خیلی مهمه. یعنی تنها دو تا شاخص عمده داره که امریکا میشه بهش ضربه زد.
بله.
یکی همین سربازاست کشته بشن، یکم انرژی. این دوتا چیزی که نمیتونن کنترلش کنن. سربازا فعلا گفتن 7 تا. تا دیروز میگفتن 7 تا، امروز با خبر جدید اومد گفتن چی مغزی شدن.
10 تاشون ضربه مغزی شد.
آره.
ده ها ضربه مغزی. حالا این ضربه مغزی که میگه احتمالاً مردن، نخواسته بگه مرده، میگه ضربه مغزی.
ما مردن با ادبش.
نه خب این خیلی به ترامپ داره فشار میاره.
خیلی هر سربازی برای چالش ایجاد میکنه، اونم در جنگی که قرار بوده پیروز 100% بشه و نفتو میگه رویای ترامپ تو انتخابات همین بود که من نفتو به $50 ممکنه برسونم. اینقدر قدرت دارم. الان نفت روی 90 خورده دلاره.
کریس مورفی که این سناتوری آمریکایی گفته بود که این جنگ روز همون روز اول مسابقه کرد و من یادم گفته بود که این جنگی است که یک رئیس جمهور پیر فاسد به راه انداخته که در اون سربازانی که از طبقه متوسط و پایین جامعه آمریکایی هستند کشته میشوند.
بله،
و برنی سندرز هم گفته بود که مردم آمریکا این جنگی است که هزینه‌اش داره از مالیات شما تأمین میشه. حالا آماراش هم داده بود اتفاقا برنی سندرز درباره اون قیمتی
قیمت
هم داره دیشب هم صحبت کردیم تاماهاک هر کدوم 6 میلیون دلار چیز گفته بود که حتی این موشک هایی تا 11 میلیون دلار. فکر کنم آقای داروش
سفرنجاد
درسته؟
بله آقای داروش سفرنجاد پشت خط
آقای داروش سفرنجاد هم پشت خط هستن. سلام و عرض ادب آقای دکتر. سلام
آقای فرخی و آقای یوسفی، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. عرض تسلیت دارم شهادت حضرت امیر علیه السلام، همچنین شهادت رهبر شهیدمون و جمعی از مردم عزیزتر از جانمون رو.
درست آقای دکتر سفرنجاد، سپاسگزاریم که وقتی هم در اختیار ما قرار دادید. شما به عنوان کارشناس مسائل بین الملل، خب اگر امروز نگاهی داشته باشیم به صحنه نبرد و آنچه ایالات متحده آمریکا و اسرائیل به راه انداختند، یه نکته‌ای که الان خیلی از کارشناسا دارن بهش تاکید می‌کنن و رسانه هم دارن بهش در واقع اشاره می‌کنن این هستش که آمریکایی‌ها گمان نمی‌کردن این جنگ به این شکل بره، به این سمت و سو بره و این آسیب‌های اقتصادی رو برای جامعه جهانی داشته باشه. نگاه شما در این باره چه هستش؟ این محاسبات اشتباه از کجا اومد؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، در ابتدای این جنگ تحمیلی رمضان، مقامات متوهم آمریکایی و اسرائیلی اهداف خودشون رو اینجوری اعلام کردن که ما دنبال این هستیم که به اصطلاح نظام رو مورد هدف قرار بدیم، نیروهای مسلح ایران رو مورد هدف قرار بدیم و ایران رو درگیر هرج و مرج سراسری بکنیم و اختشاشات سازمان یافته را بندازیم. بله. و ایران رو تجزیه بکنیم. بله. و منابع نفت و گاز ایران رو تصاحب و تصرف بکنیم و از این توهمات. و آمریکایی‌ها اینجوری هم القا می‌کردن که در 2 تا 4 روز اول جنگ رو تموم می‌کنن و به همین طریق هم متأسفانه برخی از این کشورهای منطقه رو هم با خودشون همراه کردن.
درست.
که به طوری که این کشورها همه امکانات لازم رو برای جنگ در اختیار این ارتش‌های متجاوز قرار دادن.
آقای دکتر، این نکته مهمی اشاره می‌کنید، یعنی میگید علارغم اینکه در ظاهر می‌گویند ما همراه نیستیم، ولی همراه شده بودن.
کامل همراه، همراهی کامله. ببینید، زمین، دریا، هوا، همه چی رو در اختیار آمریکا و رژیم صهیونیستی و عوان و اثارشون قرار دادن. حزب محضه. و ما در دوره جنگ تحمیلی 8 ساله و بعد از اون در جنگ تحمیلی 12 روزه در مرداد ما همینو دیدیم. و حالا به هر حال امروز هم این برای بار سوم در 47 سال و اندیه گذشته که این کشورها در منطقه دارن همراهی میکنن با تجاوزگران به ایران اسلامی.
بله.
اینا خب کشورهای کوچولویی هستن، سرانشون، ما ببینید مخاطب سران اینهاست نه مردمشون، اصلا حساب مردم از سران جداست، یه اقلیتی هست. و خب اونا هم در واقع یک ائتلافی رو، ائتلاف آمریکایی صهیونی عربی تشکیل دادن.
ببینید،
واکنش قدرتمند مدافعین عزیز کشورمون، نیروهای مسلح ما به این شرارت بسیار فراتر از برآورد و پیشبینی ائتلاف متجاوز آمریکایی صهیونی عربی بود.
بله.
حضور میلیونی جمعیت داغدیده ما در خیابونها که هر شب هست و مستمرن، علاوه بر حضور شبانه در کف خیابونها به بهانه تشییع شهدا و انواع اقسام موضوعات حضور دارن، یعنی در واقع حضور شده یک حضور مستمر شبانه روزی.
بله.
و در ادامش هم به هر حال انتخاب امام جدیدمون، امام عزیز جوانمون به جای امام شهیدمون، همه محاسبات متجاوزان آمریکایی صهیونی عربی رو به هم ریخت و با شکست مواجه کرد.
آقای دکتر، الان وضعیت رو چطور می‌بینید؟ آیا اینکه ترامپ گفته من می‌خوام به زودی جنگ رو پایان بدم، از این نکاتی که مطرح می‌کنید؟
همین می‌خواستم بگم آقای فرخی عزیز. ببینید، اینها از 3 روز قبل 4 روز قبل از واسطه‌های مختلف شروع کردن در سطح سران کشورها دارن التماس می‌کنن برای آتش بس. و مطمئناً اگر شکست این متجاوزان آشکار نبود، هیچ واسطه‌ای پاشو پیش نمیذاشت.
بله.
که پا پیش میذارن، تماس میگیرن با مسئولین مختلف تو کشور ما، در واقع دنبال واسطه‌گری هستن برای با آتش بس کشوندن. اما خب به هر حال ببینید آقای فراخی عزیز، آقای یوسفی بزرگوار، به هر حال دیر یا زود این جنگ تموم میشه، اما آثار موندگار استراتژیک و راهبردی داره این جنگ، اینها باقی خواهد موند، در تاریخ هم ثبت خواهد شد. ببینید نکته اول این که دیگه کسی شکست ناپذیری ارتشای آمریکا و اسرائیل رو باور نخواهد کرد.
درسته.
این ابهت پوشالین و تبل توخالی 80 ساله‌ای که این دوتا علم کرده بودن، الان می‌بینیم که سرابی بیش نیست و هر روز داریم شکست‌های پی در پی اینها رو می‌بینیم و این شکست ناپذیری دیگه قابل باور نخواهد بود. نکته دوم اینه که قطعاً وزن جمهوری اسلامی در معادلات و محاسبات بین المللی به مراتب ارتقا خواهد یافت. ببینید هم دوستان ما هم دشمنان ما ارزش ژئوپلیتیکی و قدرت کشور عزیزمون بهتر و بیشتر درک و باور میکنن.
آقای دکتر، آقای دکتر، می‌خواستم پیرو همین حرفتون اینجوری بپرسم، این سوالی که به قول معروف سوال 1,000,000 دلاری مون این باشه که این شرایط ایران به احتمالاً، حالا اگر بحث گفتگوهای آتش بس شروع بشه چند وقت دیگه، حالا نمی‌دونم الان بحث شاید موضوعی نداشته باشه، اما به نظر شما ایران چه شرطی باید بگذاره که منطق داشته باشه که اون سوالی که الان تو ذهن مردم هم هست تو پیامکاش هم بود که دوباره اونا جرأت حمله نداشته باشن، چه امتیازاتی برای ایران در این موقع مناسبه؟
ببینید به هر حال ما باید اولی که باید مقاومت کنیم. ما اگر مقاومت نکنیم و درس درستی رو به این متجاوزان ندیم، آتش بسی برقرار بشه، دوباره هیچ تضمینی نیست، چند روز دیگه دوباره اینا تهاجم رو شروع میکنن، یعنی از فرصت آتش بس استفاده میکنن، تجدید قوا میکنن و تسلیحات منتقل میکنن و کشتارهاشون بدتر ادامه خواهد داشت. ما باید حتما یه درس جدی به اینها بدیم. ببینید ما این تجربه مقاومت رو تو جنگ تحمیلی 8 ساله داشتیم و اون موقع بعد از فتح خرمشهر بود که دیدیم صدام و حدود 100 تا کشوری که حمایتش میکردن اون موقع، بلوک غرب و بلوک شرق و مقاومیان جدی صدام بودن، اینها به انهای مختلف پا پیش گذاشتن و اگر ما اون موقع در همون ابتدا بعد فتح خرمشهر این آتش بس رو میپذیرفتیم، بدون تردید دوباره صدام ملعون و حامیان به ما حمله میکردن.
درست.
اما خب ما مقاومت کردیم و کار به جایی رفت که کاملا با تسلیم صدام و تیمش همراه بود، اما اون جانیان دیدید به فاصله کوتاهی به کویت حمله کردن و بعد وضعیت به گونه‌ای رقم خورد که همونایی که صدامو باد کرده بودن، بلوک غربش هزینه های صدها برابری کرد که همین صدامو زمین بزنه، بلوک شرقش هم که فرو پاشید و رفت تو موزه‌های تاریخ به فرمایش حضرت امام رحمت الله علیه. ببینید پس ما اولین چیزی که باید بهش تاکید بکنیم مقاومته، یعنی مردم عزیز ما به هر حال باید این دورانها رو ما طی بکنیم. ببینید خداوند متعال در قرآن شریف میفرمایند که انما العسر یسرا، بعد دوباره آیه بعدی میگه فانما العسر یسرا، یعنی به هر حال بعد از همه این سختی ها آسایش و آسانی و به اصطلاح بهبودی خواهد بود و اینها همه نعمت هایی که به هر حال باید بهش توجه داشته باشیم. ما اگر کورکورانه بدون دستاورد وارد آتش بس بشیم، قطعا ضربات بعدی مهلکتر خواهد بود، یعنی اینها که دشمن
خب هستم خورده. آیا دکتر چه زمانتی میشه تضمینی گرفت تو این فیلم؟
آیا دکتر همین الان آقای پزشکیان یک پیامی رو در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده و گفته که
بله،
تنها راه پایان جنگی که با آتش افروزی رژیم صهیونیستی آمریکا آغاز شده، پذیرش حقوق مسلم ایران، پرداخت غرامت و الزام قاطع بین‌المللی به عدم تجاوز مجدد آن است. بفرمایید.
قطعا این خب میتونه جزء خواسته ها باشه، اما یه چیزی من بهتون بگم، این الزام رو کی تضمین میکنه؟
بله.
ببینید الان از روزی که این تهاجم شروع شده، نه این تهاجم، بله، تهاجم 12 روزه قبل اون جنگ تحمیلی 8 ساله، هیچ کدوم از اینها رو سازمان ملل محکوم نکرد.
درسته.
یعنی رو سیاهی موند به سازمان ملل، این دول اروپایی و غربی هیچ کدوم محکوم نکردن، هیچ تضمینی وجود نداره. اینا حتی اگر چیزی رو هم امضا بکنن، معلوم نیست پای امضاشون وایستن.
بله، تضمین قدرت ماست.
بله، مگه اینکه عجل بیاد گرفتار عجل و مرگ بشن یا این احزاب ور بیفتن، احزاب رقیب اینها بیان سر کار و موضوع اونجوری دوچار چالش بشه. اما به هر حال ببینید این ملت عزیز به هر حال تو 47 سال و اندی گذشته،
بله،
این تجربه ها رو بدتراش هم تجربه کرده و حتما ما باید به اینها این مسائل رو یادآوری کنیم که امروز در دنیا ببینید دوستی گرگ و میش محاله. انقلاب اسلامی امروز در دنیای امروز پرچمدار راه خداست و انشالله در ادامه هم به ظهور آقا امام زمان خواهد رسید و این پرچمی که انقلاب اسلامی برده بالا و از طول کره زمین حضرت ولیعصر به اهتزاز در خواهند آورد انشالله. و راه مقابل این راه شیطان